أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. کلام در فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود که ایشون تقریب فرمودن به یک تقریب جدیدی، استدلال به روایات عامره بوقوف را، که حاصل فرمایش ایشون این شد که این روایات بدونس احتمال درش هست. یک اینکه این امر مولوی نفسی باشه، به لحاظ این که خود احتیاط مصلحت نفسی داشته باشه، و احتمال دوم این است که این وجوب طریقی باشه، به داعی تنجیز واقع گفته شده باشه، و سه این که امر ارشادی باشه، به این که در این موارد شبهات هلاکت وجود داره، حواست جمع باشه. احتمال اول رو فرمودن قابل قبول نیست، به دو دلیل، که یک دلیلش رو پذیرفتیم و یک دلیل نپذیرفتیم، پس احتمال اول میره کنار. ام دائر میشه بین این که این عوامل طریقی باشه یا ارشادی باشه. فرمودن که اگر این فای فإن الوقوف، این تعلیلی که با فا آمده، این اگر تفریع باشه، که فای تفریع برای این است که لوازم متفرعون علیه را بر او بار کنند و نتایج او را و آثار او را بیان بکنند، اگر این باشه، بله، این قهرن دیگه مختص به شبهات بدویه بعد الفحص میشه، چون در شبهات حکمیه قبل الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی معنا نداره که در اون موارد به عنوان تنجیز و به داعی تنجیز مولا امر بکنه، اون تحصیل حاصله، تنجز حاصله. پس بنابراین نتیجه اون امر، یعنی امر به داعی تنجیز و امر طریقی، اینه که مال موارد شبهات بدویه باشه. در شبهات بدویه لولا این امر براعت عقلیه وجود داشت، با این امر است که تنجیز درست میشه و این تفریق درست میشه. اما اشکالش اینه که این فا رو اینجا به معنی فای تفریق بگیریم، این جمله نیست. وقتی میخواییم تفریقی معنا کنیم، خالی از تکلف نیست، پس بنابراین فا فای تفریق نیست، میشه فا فای تعلیم. فای تعلیل که شد، حتما دیگه با طریقی سازگار نیست. چرا؟ برای که فای تفریق شد، من فای تعلیل اگر شد، معنیش اینه که قبل از اینکه من این حرف رو بزنم وجود داره اون تنجیز، اون عقوبت، من میخوام هدایت به او بکنم. خب وقتی وجود داره دیگه به داعی تنجیز معنی نداره بگیر. پس بنابراین علت تعلیل احتماله، که ظاهر کلام همینه که علت تعلیل است، بس بنابراین طریقی هم میره کنار. امر منحصر میشه در ارشادی. وقتی منحصر در ارشادی شد، خب با توجه به دو امر نتیجه قول اخباری ها میشه. چرا؟ یک این که از شبهات جمع محلا محله فلام همه شبهات رو میگیره، چه مقرون به علم اجمالی، چه شبهات قبل الفتح، چه بعد الفتح، همه رو میگیره. ظاهر کلمه عقوبت هم چیه؟ مؤاخذه و هلاکت و عقوبت اخروی. ظاهر کلمه هلاکت هم میگیره. پس این روایت داره ارشاد قف اندش شبهه، برای این که در تمام موارد چی هست؟ موارد در تمام موارد عقوبت هست، هلاکت هست، به معنی عقوبت. پس دلالت میکنه، ارشاد میکنه ذهن ما را به این که در تمام موارد شبهات عقوبت وجود داره، و وقتی در تمام شبهات عقوبت وجود داشت پس واجبه دیگه ما و دیگه براعت نمیشه جاری کرد. این داره اخبار میکنه که همه جای عقوبت وجود داره. این حاصل فرمایش محقق اصفهانی. خود ایش بزرگوار جواب دادن با دیگه پیازداغا و خصوصیاتش، اینا رو حذف کردم، در این قبلا هم عرض کردیم که حالا چطور میشه قبلا فرض کنیم عقاب باشه و این به او ارشاد باشه، اینا رو توضیح دادن دیگه ایشون. جوابی که ایشون میدن میفرماین که این استظهار این که مراد از این هلکت در این نصوص خصوص عقوبت است، این تمام نیست. درسته ولی اینکه ما بپذیریم که این واژه اندل اطلاق انصراف به عقوبت داره، ولی کاربردش در این روایات به قرینه موارد تطبیق میفهمیم که نه، این یه معنایی است که هم بر عقوبت تطبیق میشه هم بر مفاسد غیر عقوبتی، بر هر دوش تطبیق فرموده امام علیه السلام. و چون این چنینه پس بنابراین نتیجه میشه که این روایات میخواد بگه در مورد شبهات، در همه شبهات بالاخره احد الامرین ممکنه موجود باشه. حواست رو جمع بکن، کل مورد یه مورد ممکنه اون باشه، یه مورد ممکنه اون باشه، به حسب موارد فرق میکنه. دقت کن که گرفتار نشیم. نمیخواد بگید من عقوبت وجود داره در همه تا جلوی براعت شرعیه رو بگیر. میخواد بگید در همه شبهات شما وقتی نظر میکنی کلون به حسب مورده وجود داره. خب کجا هست که عقوبت وجود داره؟ شبهاتی که شاره در تلخیص دارش نه، اونجا هست. هر جا دیدیم ترخیص داده خب عقوبت نداده. کجاست که ترخیص نداده؟ شبهات قبل الفحث است ترخیص نداده، شبهات مقرونه به علم اجمالی است که ترخیص نداده. خب اینجاها باید حواستو جمع. و یه جاهایی هم هستش که ولو این که عقوبت نیست، اما احتمال این که چی؟ احتمال این که یه مفسده‌ای داشته باشه، تو مفسده بیفتی، وجود داره. ولی زیاد احتیاط کار خوبیه. احتیاط فی نفسه ای کار خوبه، مگر یه احتیاطی مزاحمه با احتیاطهای اخر بشه، یک جهات دیگری با او تزاحم بکنه. بله مثلا فرض کن حالا تو زندگی امروز کسی بخواد احتیاط بکنه از حرام اکل و شرب حرام واقعی اجتناب بکنه، خب الان خیلی مشکل، یعنی از درس باید بیفته، از بس باید بیفته، از جامعه باید بره کنار، چون پولا همه چیه تو بانگا میره میاد بیرون فلا این همه محدود دیگه کارش نبیره کرد. خدمت شما عرض دارد که نانوایی هم که از گندم و آرد عمومی دارسته، این آرد ها خیلی زکات نمیدن، چرا میاد اینجا آرد میشه و میشه اجتناب از اینا کرد. خب الان همه چی مخلوطه دیگه، بالاخره کسی خوب احتیاط مسلم خوب، ولی تزاهم پیدا میکنه با چی؟ با این اموری که در نظر اشاره اهمیت. فلزاست که باید تدبیر کرد، یعنی اون جایی که مزاحمتی با این امور نداره مسائل دیگه پیش نمیاد که اهم است در نظر اشاره، خب تا اون حدودش بله قابل احتیاط کار خوبی است. پس من این مفاسد واقعیه چون دائر مدار علم و جهل ما نیست، اونا هم یه مسائل نیست که با براعت و اینا بشه، واقعیتیست نفس الامری. حالا کسی نمیداند این مایه خمر از املا، خب براعت داره، شبه موضوعیه. ولی بخوره اگر واقعا خمر باشه چیه؟ اون اثر خودشو میذاره دیگه، اون کبدشو خراب میکنه، سکرشو میاره، عقلشو این میره. اگر نمیدونه این خدمت شما هست یه ویروس خطرناک کذایی در مثلا این قضا هست، نمیدونه، خب شبه موضوعی هست، برایت جاری که حالا برایت جگاری نمیتونه بکن، خب بخورید همون گرفتاری بر انسان معاذالله پیش میاد و کذا. بنابراین این روایات لسانش با جوجه به تطبیقات که موارد تطبیق هم خوندیم، من در مثلا در عمر مقبوله عمر ابن حنزله گفتیم اونجا اقابه، در اون روایت مسعدت ابن زیاد که مال نکاح بود و اینا اونجا گفتیم که مال چیه؟ مال مفاسد واقعیه. ایشون هم همین دوتا روایت رو میارن و تطبیق میفرمان. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اقوال تقاریب برای استدلال به این روایات همین تقریب محقق اصفهانیه، ولی این اقوال تقاریب هم دارای اشکال هست. فتح السلام
همه ارشادی بودن همه بود دیگه، یعنی چی؟
بله
ارشادی همه ارشادی بودن این که تابع مرشد نلعه دیگه و هر
نه
بعد نگاه کنیم اینم واجبه، بعضی هم واجبی مستحبه.
ارشاد است به وجود عقوبت در همه جا، اون حرف این بود، حالا اینو دارن میزنن میگن ارشاد به وجود عقوبت نیست، ارشاد است به این که
ارشادی به همیشه به عقوبت
نه
بعد استحباب
ارش، چون تلکت ظاهرش عقوبته، ظاهر بدویش عقوبت است، پس دارد ارشاد به چی میکنه؟ عقوبت میکنه، چون فرموده که فإن الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، پس وقتی که این تعلیل شد برای اون امر ارشادی اون مرشدون الهیش میشه وجود عقوبت در همه شبهات. حالا دارن اینو انکار میکنن، میگن که نه درسته که مثلا بدون عقوب حلکت انصراف به عقوبت داره، این درسته، اما اینجا قرینه پیدا کردیم چون امام تطبیق فرموده به مواردی که عقوبت هست و مواردی غیر عقوبت هست، پس میفهمیم مراد شارع از این کلمه حلکت عقوبت نیست فقط جامعه، میخواد بگه یکی از اینها ممکنه باشه تو این موارد، درست یه جاهایی ممکنه عقوبت باشه یه جاهایی ممکنه این باشه، کجاست که عقوبته؟ کار نداره کجا عقوبت کجا نیست، میگه حواست باشه ممکنه اینا باشه، کجاست عقوبت؟ اونجایی که معذوریت نباشه، یعنی برایت شرعیه نباشه، برایت عقلیه نباشه. خب پس بنابراین در نهایت ایشون هم بازگشتن به یکی از همون وجوهی که قبلا میگفتیم برای اینکه ما از این روایات استفاده یه وجوب احتیاط نمی کنیم، منتها بعد از تدقیق و تحقیق شایستهی که فرمودن. خب این روایات وقوف بحثش پایان یافت، حالا وارد بقیه روایات باب بشویم. باب 12 از ابواب صفات قاضی دیگه، روایات در اونجا سال و سال اونجا این روایات رو جمع کرده بودن، روایت اول و دوم رو خوندیم که روایت دوم همین روایات وقوف اندش رو به بود. روایت سوم و انه عن احمد، روایت قبلی اینه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن النعمان، حالا و انه یعنی از همون محمد ابن یحیی، کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزة ابن الطیار انه عرض على ابي عبد الله عليه السلام بعض خطب ابيه، بعضی از خطب پدرشون رو یعنی امام باقر سلام الله علیه، حتی اذا بلغ موضع منها، تا به یک فرازی و مقطعی از اون خطبه رسیدن، قال له کف و وسکت، گفتن دیگه نمیخواد ادامه بدی همینجا توقف کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و تثبت و رد الى ائمه الهدى حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو عنکم فیه العما. فرمود که لا یسعکم فی ما ینزل، یعنی لا یجوز لکم، مفادش این میشه لا یسعکم، یعنی لا یجوز لکم فی ما ینزل بکم، در اموری که برای شما پیش میاد، مما لا تعلمون، از اموری که نمیدونید، یعنی نمیدونید حکمش را چی. خب لا یجوز لکم در این امور مگر چی؟ الا الکف عن و تثبت و رد الى ائمه الهدى. شرب توتون نمیدونی حکمش چیه؟ لا یجوز لکم درباره شرب توتون الا الکف عن خوردن و آشامیدن شرب توتون، این شرب کشیدن اینجا، و تثبت و رد الى ائمه الهدى. نمیتونی بگی که باید کف کنی، تثبت بکنی و تأمل بکنید و رد به ائمه هدا بکنید، تا چه کار کنن اونها؟ حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا به اون چه که عدل و قصد است شما رو وادار کنن، هم کنن. و یجلو عنکم فیه اما اون نابینایی و کوری و جهالتی که نسبت به او دارید اون رو از بین ببرن. و یعرفوکم فیه الحق، اون چه که حق در مسئله است به شما بشناسانن. قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این روایت هم در کافی شریف هست، هم در رواه البرقی فی المحاسن مثله. الى قوله علی القصد فیه و یجلو عنکم فیه الاما تا آخر رو نداره در محاسن. خب تقریب به این روایت واضح، تقریبش دیه که فی ما لا تعلمون، اونایی که نمیدانید حکمش را، فرموده وظیفتون چیه؟ کف است، نگاهداری خیشتن است، تثبت در اون باب است، و یعنی ثبات قدم داشته باشید، همینجور داخل نشید و رد به ائمه هدا علیهم السلام بکنید. خب اخباری به این روایت استدلال میکنه و صاحب وسائلم به همین روایت استدلال، باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضا و الفتوا و العمل، در هر ستا باید احتیاط کنید. آیا به این روایت میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ وجوهی از مناقشات در استدلال به این روایت وجود داره که باید بررسی کنیم. مرحوم حاج آقا مصطفی 4 صفحه درباره این روایت قلم زدند و فرمایش فرمودند، خیلی طولانی. حالا ما بنا نداریم دیگه حالا همه اون مطالب رو عرض کنیم، جوابهایی که عرض میکنیم یکیش 3-4 تا بیشتر است. جواب اول این است که این روایت رو اصولی هم میپذیره، ولی میگه منافاتی با براءت در شبهات حکمیه مستندن الى روایات المأثور عن الائمه علیهم السلام نداره. و به عبارت این اخرى اصولی میگوید ما نسبت به حکم واقعی که لا یعلم است و نمیدونیم او را، نسبت به اون حکم واقعی توقف داریم. الان از ما بودن شروع به توتون در اسلام واقعا خدا حلال فرموده، این میگویم نمیدونیم. نسبت به حکم واقعی توقف و تثبت داریم و رد به ائمه میکنیم که اونها انشاءالله برای ما روشن بکنن. اما نسبت به حکم ظاهری اتفاقا چه کار کردیم؟ رد به اونا کردیم، اونا به ما فبلن براد. حالا سعادت نداشتیم که مباشرتاً بریم خدمتشون، رد به اونا اینه که این حرفشون رو، رد معلومه موضوعیت که نداره، طریقیت داره، این حرفشون رو به دست بیاری چی فرمودن. خب اونایی که معاصر بودن خب مشرف میشدن و میپشتن. حالا همون زمان هم اونایی که معاصر بودند و در مدینه مثلا نبودند، حالا زراره پرسیده اومده مثلا مکه داره خبر میده، میگه من رفتم پرسیدم، اون رد به ائمه است دیگه و پاسخ از اونا گرفتن. پس بنابراین ادله براءت شرعیه بعد از اینکه اونا سندن و دلالتن حجت شد، در حقیقت چی پیدا میکنن؟ ورود به این روایات بده، یعنی همون رد رو، رد به مصداق رد به ائمه علیهم السلام را محقق می سازد. پس الا الکف عن و تثبت و رد الی الائمه علیهم السلام.
شما یعنی جواب عملی کلیه مثل
شد و همچین چیزی مجبور شارعی بود، چرا بایستی حضرت در خصوص مورد موردی که کف کن و رد کن؟ اگر همچین چیزی وجود داره، یه رد کلیه این وجود داره، چرا نمیگه که تثبت کن، اگر دلیل نیافتی رفت؟ اگر قاعده رفی مجبوری مطلقیه، نباید حضرت بگیم لا یجوز العمل الا بعد از کف و تثبت و رد و معصومیت. این
کنه
حاکی از اینه که معلومه
همچنان رفت اینا نداره. نه، اینا بنابراین اینا میشه اسناد بالا دستی، اون توجیهات و راهنمایی های اولی و کلی. یعنی آقا تو مسائلی که براتون پیش میان، همین الان نمیدونید در شبهات حکمیه موقف ما چیه، همینجور نگید موقف ما چیه، مثل عامه به استحسان و فلان و قیاس و حرفای خودشون و اینا. نه، یکی از مسائل هم که الان برای پام پیش میاد این است که در شبهات حکمیه باید چه کنیم؟ وجوبیه، تحریمیه، موضوعیه، باید چه بکنیم؟ این خودش موضوعیه برای ما پیش اومده. خب حالا اینا میگه همه اینا رو بیارید چی؟ رد به ما کنید. خب ما رد کردیم، حالا فرمودن چی در اون روایات؟ به ما فرمودن وقتی شبهات کل بشه این مطلق، کن بشین لکه حلال حتی تعلم الله و حرام،
حتی این اون اما رو از شما بردار.
برداشتم برداشتم
در مورد
رفت
وجود نداره، ما با
تک تک برداشتن. الان ما در شبهات حکمی با چه کنیم؟ براعت نیست، جاهلیم. امهای ما رو برداشتن، گفتن براعت مجاهل کیم.
چرا این حضرت
نفهمید؟ چیه؟ چرا این حضرت
دایتی
عمل الا بعد الرد؟ بعد الرد قبل از اون خودتون نهد یه چیزایی بسازید، درسته؟ یعنی قبل از رد به ما و اخذ از ما، خودتون از خودتون یه چیزایی در نیارید. این کلیه ما بر همین اساس داریم عمل میکنیم. ما رفتیم در خونه اهل بیت، شما ما در شباتون چه کار باید بکنیم؟
یا از یه حکیم وقتی سوال میکنن،
حالا من از شما این سوال میکنم،
من از حکیم وقتی سوال میکنم، اگر فاره عامه وجود داره که همه جا تطبیق میشه،
همه جا تطبیق
میشه، قصد و ندر، پس باید بفهمیم. و اگر نفرموزه نمیخواست ما رو که در چیز بندازه، که نمیخواست ما رو که اقراری بکنه، نمیخواست ما رو در مشقت و سختی بندازه، که وقتی میگه آقا نه هیچ قاعده‌ای وجود نداشته باشه، بگید بیا از من بپرس، معلومه در تک تک مصدر مفسده ای هست. عرفی نگاه کنیم اینه واقعا، اگر یه قاعده رفع کلیه این موجود باشه، آخه حضرت چرا؟
حالا من از شما سوال میکنم، اگر شما این فرمایش رو از جد بزرگوارتون شنیده بودید، بعد رفتید منزلشون مشرف شده بود، آقا شور به تو تونو نمیدونم حکمش چیه، فرمود براعته، میگفت آقا تناقض گفتی؟
اگه بگی براعت آمست، من میگم آقا این بایدکت شما چیونه؟
من میگم که گفت خدمت حضرت درد میگه تناقض فرمودید؟ میگه نه باری کلا، من قبلا بهت گفتم بیا، یعنی بیا خودم بپرس، حال باری کلا اومدی سوال کردی من دارم بهت میگم اینجا حکمش چیه؟
اینجا یا همه جا؟ ما از رب همه جا رو استفاده میکنیم. اگه همه جایی باشه، زراره که جبتش هم نواصل نبود، این سوال که بود بسیر سرما قومت دارم، اگه شما هیچ حکمتی بیره این نداشته قاعده آنکه ما اول میفرمودی، چرا ما باید کپ رو، چرا باید تو مشقت
میفرمودی؟ برای اینکه یه جایی هست که نمیدونیم واقعا ببینید الان حکم واقعی رو نمیدونیم، ببینید الان ما که واقعی رو نمیدونیم. یا
لا یجوز العمل، یا مطلقه لا یجوز العمل، یعنی که چه از جهت ظاهر مجاز نیستی عمل کنی، چه جهت واقعی، یا فقط واقع رو نمیدونیم. یه لا
یجوز العمل کجا افته؟ لا یجوز العمل ببینید موضوع اینه، مما لا تعلمون، یعنی نمیدانید، در حکم واقعیشو میدونید، در حکم ظاهریشو میدونید. اونجا باید چیکار کنی؟ باید کف بکنی و تثبت کنی، رد به ائمه بکنی. خب ما بعد از اینکه اون روایات وارد شد، لا تعلمونیم نسبت به حکم ظاهری، اصلا موضوعا از این روایات خارجی.
خواجه اون رفع از پیغمبر نقل میکنی، اگر این مجبور از پیغمبر باشد، امام صادق اون رو قبول داشت،
چرا باید نقل بزنی؟ عرفی نیست. چرا؟ یعنی چه عرفی نیست؟
شما فرمایید این فقط حکم واقعیه، در حالی گفته لای زل عمل، اگر عمل بعد، اگر غیر از این رو فرمایید، عمل بعد از اینه که هم از جهت ظاهر من موقوف باید باشم، هم از جهت واقع چون نمیدونم، و این خلاف اینه که پیغمبر اگر فهمده رو فهن امتی، و اینم منظور شبهات بعد از بس قاله براحت شدنه، اینجا پیغمبر امام حسین میگه نه، یا اول از من بپرس. میگم تو واقعا قرفی نیست، معلومه که این رفع از قبول نداره که میاد بگه از من بپرس، ولی اگه قاره عامه رفعی پیغمبر جمع کرده حضرتم قبول داره نباید این حضر بزنه.
چرا مخصص یه جا دیگه آمده نیمونه؟ فرزگون عام یه جا دیگه آمده نیمونه دیگه. امام صادق باید این دوتا رو با هم میگفتهش.
چرا؟
نمیدونم دیگه ایشون میگفت.
امام چی فرمودن در اینجا؟ فرمودن که هر چیز رو که نمیدانید از پیش خودتون مثل عامه اینجور نباشه که از پیش خودتون بالاستحسانات و بالقیاسات و بالاجتهادات ظنیه یه حرفی رو همجور بزنید که اونا هم کار میکنن دیگه. نه، در اینا توقف کنید، تثبت کنید، به ما رد کنید تا ما جوابتون رو بدید. چشم. خب حالا رفتیم این منافات داره با اینکه بفرمایند وقتی شبهات حکمی اما سوال میکنید میگیم اونجا براعته، این با اون تنافی پیدا میکنه.
اگر
اگه براعت رو خودمون در میآوردیم رو قیاس و استحسان میگفتیم، رو مظنه ها میگفتیم، بله مخالف این بود. اما اگه بریم خدمتشون و سوال کنیم و خودشون به ما بفرمان، ما طبعه این رو باید عمل کردیم.
تا اگه امام صادق دیروز قبل اینکه بفرمان حدیث رفعی فرمود،
بله،
بعدم بگه لا یسر کن الا بعد از این دوتا با هم دیگه قابل جلب،
بله بله،
خودش دیروز فرموده تو براعت داری بعد فردا بگید
نه کجا رو براعت داری، اینکه عمه از اون مورد براعته، بله این هم نسبت به حکم واقعیه هم خود مثل اینکه یه خواست رو فرموده، فرموده اکرم زیدن، فرموده اکرم مثلا زیدن الفاسق به جهتی، بعد فرمود لا تو که من فساق من، بعد فرمود خوشحال داره بله؟ نه حکم ظاهری هم در جایی که نمیدونیم، حکم ظاهری هم در جایی که نمیدونیم حکم ظاهری اونجا چجوریه، اونجا هم همینجوره، بله اونجا هم همینجوره.
قبل از فحص هم تایید فرمان شما، قبل از فحص رو داریم یه عمل نکنید، این ملاقات نداره بعد از فحص.
حالا اون یه جواب دیگه یه اون چیز دیگه، حالا ببینید پس بنابراین موارد داره
اونجا ما میگه الا بعد از کفه و تثبت،
بله
تثبت شبکیون،
بله بله،
اگه فحص کردی باز رد کن
کجا داره اینه که بعد
اگه بعد تثبت یعنی بعد از فحص کرده من باید بازم رد کنم،
بله بله،
در اون دیروز بله. خیلی قادر رد کنم بله.
حالا یه کسی مثلا حق و تایه ای شد درست مثل شهید سر، مثل سید یزدی، مثل سید داماد، اینا در موارد این دوتا در مواردی شدن، سید سر در همه موارد حق و تایه شد، خب اینا حق و تایه شدن، اگر براعت شرعیه نمیدونم میگن خب ما لولا این که نمیدونیم شرع چه گفته، عقلمون میگه حق و تایه وجود داره مادامی که از شرع ترخیصی نرسیده باشه، اگر روایت براعت نبود اینا باید چی کار میکردن؟ احتیاط میکردن. حالا رفتن در خونه اهل بیت اونا بهشون گفتن براعت و خیالشون راحته.
پیغمبر ما حدیث داریم مجبور بعد از این قول نیست، اگر براعت مجبور بعد از این قول
بکنه
شما
شدیه، اما اگر چه قبل باشه چه بعد باشه هیچ فرقی دیگه نمیکنن. خب این به خدمت شما، این فرمایشی که ایشون میفرماد مرحوم حاج آقا مصطفی هم رحمه الله شبیه فرمایش ایشون گفته که نه ظاهر این روایت این است که الا الکف و ان و تثبت و رد الی الائمه علیهم السلام، یعنی این که کف عملی باید بکنی مرتکبش نباید بشی و تثبت بکنی و رد به ائمه علیهم السلام بکنی، ظاهرش اینه که میگه یعنی در شبهات حکمیه باید توقف بکنی، اون روایت میگه براعت داری توقف لازم نیست، این میگه باید توقف بکنی، پس بنابراین با هم تعارض میکنن و حرف اصولی این که فرمودن اون روایات بر این مثلا ورود داره یا حکومت داره این مطلب درست نیسته. اما عرض میکنم به این توضیحی که عرض میکنیم فرمایش اصولی این خالی از قوت نیست که فرمودن، این جواب اول. جواب دوم از این روایت این است که داده میشه این است که این روایت مربوط به چه زمانیه؟ به زمانی است که قابل رجوع به ائمه است، یعنی زمانی که فحص ممکنه و رسیدن به حکم ممکنه، حکم اون زمان رو داره برد. اما ربطی به زمان ما نداره که در زمان ما این جهت امکان نداره، مثل روایت مقبوله عمر بن زنزله ارجه حتی تلقا امامک، تا اینکه با امامت ملاقات کنه اینو تأخیر بیانداز. خب اون گفتن اون مطلب مال زمانی است که امکان لقاء حضرت وجود داره، اما مثل زمان ما که عصر پیدا دیگه لقاء امام علیه السلام وجود نداره مربوط به زمان ما نمیشود. این اشکال به این نقد اشکال کردن جوابش همونیست که در صنایع بحث عرض کردم. ظاهر این که و رد الائمه علیهم السلام معناش این نیستش که حضور شخص اون حضرت میتونی برسی، این طریقیت داره، یعنی بتونی به موقف اونها دست بیابی، حالا چه به حضور پیش اونها و چه به اینکه روایاتی که از اونها ثقات دارن نقل میکنن و کسانی که حرفشون معتبر نقل میکنن از اون را بتونی بفهمی. اینم رد به اونهاست. رد به اونها معناش حضور و مباشرت در سوال و گرفتن جواب نیستش. این معلومه که عرفاً این طریقیت داره و در زمان ما در مواردی که خب روایات وجود داره و اینا مشمول همین هم میشود. جهت سومی که در اینجا هست این است که فرموده شده است که مرحوم حاج آقا مصطفی هم همینجور به این روایات خواستن جواب بدن. به جای دیگه اون اینه که این روایات نظر به فتوا داره نه نظر به عمل داشته بود. این روایات میخواد بگه که شما در شبهات حکمیه در جایی که نمیدونید فتوا ندید، اما این منافات نداره فتوا ندن با اینکه در عمل مرخص. نه ما حق فتوا به براءت داریم طبق این روایات، نه اخباری حق فتوایی به احتیاط داره، هیچ کدوم حق فتوا دادن نداره. اونی که داره این نهی ازش میکنه این روایات نهی از فتوا و افتاءه. پس کفعن یعنی کفعن الفتوا و تثبت و رد علی الائمه علیهم السلام. خلاصه حرفشون اینه که مجموع این روایات مفادش رد عن چیز کفعن الفتوا و نه اینکه در مقام عمل. بله اینم مطلب درستیه. بله
نتیجه
که در نهایت نمیشه. نه نتیجه که نیست، چون اصولی میگه چی؟ میگه ما در مقام عمل مرخصی. اینو میخواد بگه، این اونو رد نمیکنه، میگه فتوا به ترخیص نده، درست؟ اما عملا خودتو آزاد ببینی اشکالی نداره، اون متعرض اون نیست. منافات با اون ادله که میگه در مقام عمل آزادی با اون نداره، ولی میگه فتوا اینجا نده. خب این دوتا با هم تنافی نداره. خب این ایشون میفهمد کسی که در این روایات و روایات هز هم مضمونه به این روایات تأمل بکنن، اونچه که در میابد از این روایات اینه که مفادش اینه. عرض میکنم به این که اگر ما میخواییم در مقام عمل انجام بدیم، مستنده به چی انجام بدیم؟ استناد به چی میتونیم بکنیم انجام بدیم؟ استناد باید یا به برات عقلی بکنیم برات شرعی بکنیم. بدون استناد به یک مستند که نمیتونیم همجور عمل بکنیم. حالا اون مستند رو علم بش داریم یا نداریم؟ خب اگه علم بش نداریم باز فایده نداره. اگه علم بش داریم چرا نمیتونیم فتوا بدیم؟ خب علم داریم بش نیست، یعنی میدانیم که خدایی. فتوا مگه چیه؟ فتوا عبارت از ابراز اخبار از حکم به قصد این که دیگران اگه خواستن استناد بکنن، این فتواست. اظهار نظر یه وقت کسی میگه آقا عقیده من داره مسئله اینه، نمیخواد به دعای این که دیگری عمل کند، نمیده، این فتوا نمیشه، این نظر میشه. مثلا مرئه که لا یجوز و تقلیدوها، درسته بگه من داره مسئله مطالعه کردم نظرم دیم، اما اگه به قصد این بگه که دیگران عمل بکنن این حرامه، این فتوا میشه. اما همینجور که ممنوع نیستش که بگم من مطالعه کردم در این مسئله به این بحث علمی رسیدم، نظر علمی این شده، خودم بخوام اینجوری هم بگم. یا اونجاهایی که میگیم فتوا، شرایط فتوا رو کسی نداره، مثلا عادل خدای نکرده بین خودش و خدا عادل نیست، اون حق فتوا دادن نداره، یعنی به قصد اینکه دیگران اگه خواستن عمل کنن استناد کنن حق نداره اظهار نظر کنه، اخبار از فتوای خودش بکنه، نظر خودش بکنه. یا اگر گفتیم مثلا باید حلال زاده باشه، یه کسی خدای نکرده حلال زاده نیست، خب نمیتونه این کارو بکنه. مثلا دیدم یه کسی نامه نوشته بود خدمت مرحوم آقای تبریزی رحمه الله از اروپایی‌هایی که طلبه شده بود اینا، که من میدونم حلال زاده نیستم، پدر و مادرم اینا از مثل اونجا همینجور بدون عقد و اینا مثل زندگی های دوستانه میکنن، اینجوری بودن. حالا میخوام نماز اینجا غیر از من کسی نیست که امام جماعت بشه. ایشون فرمودن که لطفا نمیتونی باز امام جماعت بشی، چون در امام جماعت شرط است که حلال زاده باشه. تو نمیتونی امام جماعت بشی، خب چه خدمات دیگر انجام بده؟ بله؟ خب خوبه میادم بله که طلبه بشه به راه حق آمده و چه تفسیری داره؟ بله اون روایاتی که داره که کسی که حلال زاده نباشه کذا است، معنیش که اجباره در راه غیر راه حق داره، معنیش این که زمینه غیر حق درش خیلی فراوانه، باید خیلی مواظبت از خودش بکنه نسبت به آدم هایی که حلال زاده هستن، اما مجبور نیست به اینکه راه باطل رو بره و الا خب این خلاف عدل الهی میشه. خب به خدمت شما عرض شود که اینجا هم همینجور کسی که حلال زاده نیست حق فتوا دادن نداره، ولی حق اظهار نظر که داره، کتاب علمی بنویسه بگه تو این مسئله به نظر من اینه، فقه بنویسه، اصول بنویسه، اشکال نداره. پس بنابراین این چه که بگیم فتوا حق نداره بدین نسبت به حکم واقعی، خب اون که نمیدونه، این هم که نداره نسبت به حکم واقعی، نسبت به حکم ظاهری تا حکم ظاهری برای انسان اثبات نشود که براءت از شرع، خب نمیتونه بابا استناد کنه. وقتی ثابت شد اون وقت حرامه ها این چیزی که ثابت شده بگوید، یعنی شایعه تعبد محض خاص کرده فرمود حکم ظاهری که براءت است یا احتیاط است در شبهات حکمی ولو ثابت بشه برای شما که ما گفتیم، ولی حق به حق نداره به این فتوا بده. این یه امریست که پذیرشش خیلی خیلی امر مستبعدیست، یعنی که بخواییم روایت حمله بر این مطلب محال نیست، شاید یه مصلحتی باشه که بله ولو یه چیز را بهش رسیدی فتوا باید بهش ندی، اوش امتنا، ولی خیلی غایت الاستبعاد نسی میخواد که آدم به همچین چیز رو ولو خلاف ظاهر روایته. بنابراین اینکه این روایت هم بکنیم به اینکه فتوا مقصوده خیلی مستبعد. و آخرین اشکال این روایت که از نظر سند محل اشکال قرار گرفته و اون است که جر حمزت ابن طیار لا توثیق لهو، بله بله مشایخ بزرگ یعنی اصحاب اجماع مثل عبانه، مثل عبان ابن عثمان ظاهرن و ابن عبدالله ابن بکر، خلاصه کسانی که گفتن اینا نصاب الاجماع هستن ناقل از ایشونن و راوی از ایشون هستن، بعضی ها به همین استناد کردن. جواب اینه که اون اصحاب اجماع اگر از اون ثلاثه باشن که لا یربونه ولا یرسلون، بله، ولی ایشون مرویان اونا نیست. سایر اصحاب اجماع ما دلیل نداریم که کسی از کسی نقل کردن اون چه ثقه. بنابراین لولا اینکه این روایت در کافی شریف است از نظر سند محل اشکاله، مگر کسی کافی رو کافی بداند. این روایت بحثش تمام شد. برای مازاد و مازکرنا شما رو ارجاع میدم به کلمات ایشون و بعضی فقهای دیگر که فرمودن. السلام علیکم.